ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی به روسیه رفت. جان کری درباره شهروندان آمریکایی زندانی در ایران با محمد جواد ظریف گفتگو کرد. و گرد همایی هایی در آمریکا در حمایت از سعید عابدینی برگزار شد. سلام، صبحتون بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر عصر روز شنبه به وقت محلی از نیویورک راهی آستارا خان در روسیه شد. ایران به همراه 4 کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 5 کشور حاشیه خزر به شمار می‌روند. اردیبهشت ماه سال جاری وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر برای فراهم کردن مقدمات نشست سران این کشورها در روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کرده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست گفتگو کرده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. جان کری پیشتر هم در بیانیه‌ای با نام بردن از امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی آنها شده بود. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید عابدینی در ایران، گرد همایی هایی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر به نقل از نشریه محلی پرس تریبون در آمریکا گزارش داد که بیش از 100 نفر از مردم شهر مریدین در آمریکا روز جمعه به این مناسبت گرد هم آمدند. سعید عابدینی، کشیش آمریکایی ایرانی تبار، مهر ماه سال 1391 در ایران بازداشت شد. آقای عابدینی به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بهمن ماه سال گذشته خواستار آزادی سعید عابدینی شده بود. اما محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ملت از وجود 1600 بورسیه با ایرادهای قانونی خبر داد. به گفته سرپرست وزارت علوم، بررسی پای اولیه نشان داده است که از مجموع 3700 پرونده دانشجویان بورسیه حدود نیمی از آنها دچار ایراد قانونی هستند. محمد علی نجفی گفته است که این ایرادات می تواند منجر به محرومیت از تحصیل یا لغو بورسیه و ادامه تحصیل با هزینه شخصی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر بر عزم دولتش برای مبارزه با فساد در زمینه بورسیه های تحصیلی و مدارک دانشگاهی تأکید کرده بود. و خبر دیگر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز شنبه 5 مهر از تقویت مرز ایران با عراق خبر داده. این در حالیه که به گفته این مقام نظامی ایران، شبه نظامیان داعش در حال حاضر در فاصله 40 کیلومتری مرز ایران مستقر هستند، اما آگاهانه این فاصله رو حفظ کردن. بشنویم در همین باره گزارش کیان معنوی رو.
سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، روز شنبه ضمن اعلام خبر تقویت خطوط مرزی ایران و عراق گفت اگر شبه نظامیان داعش بخواهند به مرزهای ایران نزدیک شوند، ارتش ایران آنها را در درون خاک عراق هدف قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران افزود نیروی زمینی در مرزهای غربی کشور مستقر است و مرزها را تقویت کرده است. احمدرضا پوردستان گفت ما اجازه نمی دهیم گروهک تروریستی داعش به مرزهای کشور نزدیک شود و افزود ما آمادگی کامل جهت مقابله با آنها را داریم. یک روز پیش از وی سرلشکر محمد باقری، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هشدار داد که اگر این گروهک که اشاره او به گروه داعش بود و به گفته او هر عنصر تهدید کننده‌ای به مرزهای ایران نزدیک شوند، در یک اقدام دفاع مقتدرانه مرزی آنها را منهدم خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با بیان اینکه به توصیف او گروه تروریستی داعش این موضوع را درک کرده است، اظهار داشت که اکنون هم آخرین جایی که در استان دیاله عراق آمده اند تقریبا با مرز ایران 40 کیلومتر فاصله دارد و ادامه داد آنها این حریم 40 کیلومتری را حفظ کردند و به سمت مرز ایران نیامدند. این مقام ارتشی در ایران با اشاره به سخنان پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که مکانها و زیارتگاه‌های مقدس شیعیان را در درون عراق خط قرمز اعلام کرده گفت طبیعتاً اگر تهدیدی جدی نسبت به این مراکز انجام گیرد تصمیم جمهوری اسلامی ایران متفاوت خواهد بود. سرتیب احمدرضا پوردستان چنین توضیح داد که تاکنون کمک‌های مستشاری، آموزشی، راهنمایی و پشتیبانی عمومی ایران برای حفاظت از این مراکز کفایت می‌کرده است، ولی اگر به گفته او وارد خطوط قرمز ما شوند، به طور طبیعی از محدوده امنیتی خود دفاع خواهیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 31 ماه شهریور با اشاره به داعش گفت که جمهوری اسلامی ایران تروریست ها را سر جای خودشان خواهد نشاند. حسن روحانی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا نیز از بغداد پایتخت عراق و به گفته او عتبات مقدسه یعنی شهرهای مذهبی شیعیان و مسلمانان جهان مانند کربلا و نجف به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران نام برد. ایالات متحده و گروهی از کشورهای دیگر در قالب یک ائتلاف بین‌المللی همینک مشغول بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی داعش در عراق و سوریه هستند. با این همه این اقدام تاکنون مورد انتقاد جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
گزارش کیان منوی بود در مورد صحبت‌های فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقویت مرزهای ایران با عراق در مورد احتمال خطر احتمالی گروه خلافت اسلامی. همین خبر رو در صفحه فیسبوک ما هم میتونید ببینید. تعداد زیادی از کاربران فیسبوک رادیو فردا در این بحث شرکت کردن و پای این خبر نظر خودشون رو گفتن. و حالا نوبت اینه که بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو.
اون موقعی که آقای دکتر احمدی نژاد این سربازان نیروی دریایی امریکا رو که اشتباهی وارد ایران شده بودن رو خودشون تا فرودگاه بدرقه کردن و سوار هواپیما کردن، میدونستن که مراکز تصمیم گیری و قدرت در ایران متعدد هست و ممکن هست که در بین راه دوباره اینا دستگیر بشن، دوباره بلا دیگه سرشون بیاد. و این رو امروز آقای دکتر روحانی با تمام پوست جان خودش متوجه شده که مراکز تصمیم گیری در ایران زیاد هست و این گفتگوها ها نتیجه ها به هیچ نتیجه نمیرسه. تأسف میخوریم برای مقامات در ایران که هر کس برای منافع سود شخصی خودش و خانوادهش این طوری دارن ایران رو خراب میکنن.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده های روابط بین الملل و حقوق علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
یکی نیست بگی آقای روحانی و دترستان روحانی بگی آقا دست نصر مردم ایران وردار تو به خدا قسم بعد دست دیدی همه ما رو بیچاره شدیم سه نصریم یه تا خونه داری میخواییم سبونه والا بخواه چه بعدش نور نیست.
یک تو کشور ما ببینید چطور حق ملت رو دارد میخورن، مال ملت رو دارد میخورن، هیچکی هم به داد ما نمیرسه. هر روز میره توی بیمه توسعه آقا پول ما رو بدین، خسارت ما رو بدین، هیچکی نیست به داد ما برسه. چه که بدنه من که من به خاطرش پول دادم، بیمهش هم اجباری نبوده، برای یه هفته میخواستم چک بکشن که مبلغ پولش رو پرداخت کنم، میخواستم از من سود بگیرن. الان خسارت خوردم، چه که خسارتم هم داره برگشت میخوره، برگشت خورده، رفتم جای مسئولینش، تاریخ داده برای 10 روز بعد، بعد 10 روز دوباره برگشت خوردن. هر روز دارم صبح میرم تا شب اونجا،
این صدای ما رو برسونه به داد به گوشی مسئولین ما، صدای تلفن صدای سیما خودمون که نمیتونیم دادمون بزنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه نتونستید به ما زنگ بزنید، راه ساده تر و ارزون تری هم وجود داره، پیامک برای ما میتونید بفرستید. شماره پیامک گیر رادیو فردا دو تا شماره داریم، یکی با 20420 شروع میشه، 20420-603-87-41-50 و شماره دیگری 207-926-011-57-30. در روز جهانی گردشگری و صنعت توریسم، سازمان جهانی گردشگری گزارشی منتشر کرده و از آخرین وضعیت کشورهای جهان در حوزه گردشگری خبر میده. ایران در این بین چه جایگاهی داره و با چه موانعی برای رشد صنعت توریسم روبرو هست؟ فهیمه خضرحیدری از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره جزئیات این گزارش پرسیده.
بنا به این گزارش، شمار گردشگران جهانی نسبت به دوره 6 ماهه سال گذشته حدود 5% رشد داشته و بیش از 500 میلیارد نفر رسیده. این افزایش 5% تقریبا در 10 سال اخیر ثابت بوده و به نظر میرسه که در آینده هم ادامه داشته باشه. اما آمار خاورمیانه نشان از کاهش نزدیک به 4% گردشگران داره. جنگ و کشمکش‌های داخلی در کشورهای خاورمیانه باعث شده که شمار گردشگران به این کشورها کاهش پیدا کنه. به طور کلی 9% تولید ناخالص داخلی دنیا و 9% مشاغلی که در جهان وجود داره محصول گردشگریه. تأثیر گردشگری بر صادرات هم قابل اعتناس و میشه گفت نزدیک به 6% بر اون موثره.
خب آقای علوی، سهم ایران از این صنعت پررونق گردشگری در جهان چیست؟ و اغلب در گزارش‌ها سهم ایران رو می‌بینیم که اندکه. اگر این طور هست، موانع چیست؟
سهم ایران از بازار جهانی گردشگری حتی به 0.5% هم نمی‌رسه و درآمد گردشگری ایران نیز گسترده نیست. علی‌رغم بعضی از آمارهای مبالغه‌آمیزی که ارائه میشه، صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران هنوز نتونسته از امکانات بالقوه خودش استفاده بکنه. بنابراین اشتغالزایی گردشگری در ایران هم بسیار ناچیزه و به نظر نمیرسه که حتی بیش از 1 میلیون نفر باشه. بنابراین جایگاه بین‌المللی ایران در رتبه‌های پایین جدول جهانی گردشگری و موانعی از اهم از موانع سیاسی یا مذهبی و همچنین تنش‌های داخلی و تنش با سایر کشورها جزء موانع مهم افزایش گردشگری در ایران تلقی میشه.
با این حال آقای علوی، به اندازه کافی فکر میکنم جاذبه گردشگری داشته باشیم در ایران؟ شما اینطور فکر نمیکنید؟ چرا از این جاذبه ها درست استفاده نمیشه؟
خب بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی جهان رو داراست. ایران همچنین دارای جاذبه های دیگری مثل گردشگری فرهنگی و مذهبی و یا حتی میتونه گفت که ورزشی هست، ولی در حال حاضر این گردشگری مذهبیه که دیگر رشته ها رو تحت تاثیر خودش قرار داره، چون بیشترین گردشگرانی که به ایران میان برای دیدار از اماکن مذهبی میان و از مناطقی مانند عراق و لبنان از ایران دیدار میکنن. این به معنیه که امکانات بالقوه ایران به طور کامل استفاده نمیشه و گردشگری تنها به یک نوع اون خلاصه شده و این هم البته صنعت گردشگری ایران رو آسیب پذیر میکنه، چون هرچه تنوع گردشگری کمتر باشه، آسیب پذیری یه صنعت گردشگری هم اضافه خواهد شد.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، به پرسش‌های فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. اما با یک خبر این بخش خبری رو به پایان میبریم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه اظهارات اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، درباره ایران را حرفای عجیب و غریب خوانده و آنها را ناشی از تفرعن توصیف و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. دیوید کامرون هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. ممنونم از همراهیتون. این بخش خبری به پایان رسید، اما 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه، باز هم در کنار شما خواهیم بود.